من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومهد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. در آیه 52 سوره مبارکه صافات فرمود که و عندهم قاصر الطرف اطراف. نزد اهل تقوا یک حوری ها و نمایش لطف خدا هست که اینها تمام توجهشون به این صاحب این تقواست. قاصرات و طرف هست که بحث شد که این صورت و پاداش و جزای انسانی است که تمام توجهش به خدا بوده است. لذا خدا هم بهترین هدیه ممکنه را که تمام توجهش به این انسان اهل تقوا باشه میده. در واقع توجه خاص خداست این حوری. در منظر این حوری لطف خدا و انس خدا رو مؤمن میبینه. این بحثم شد در اون بحث سوره دخان. خب پس چرا به شکل انسان خدا لطف خودش را به ما میکنه؟ یعنی طوریست که شما یک انسان بسیار زیبای پر امس متعالی وصل به عالم الهی میبینی. خب این ملتش اینه که انسان جامع کمالات هست. فرق هر موجودی را ببینید یک کمالاتی داره، مقدار زیادی کمالات رو نداره. آهو دیگه قشنگتر میشه آهو با انسان مقایسه بشه؟ انسان همه کمالات رو دارد. درسته مخلوق است ولی مخلوق جامع است. برای همینم شما انسان را خلیفه خدا دارید. و بعدم علم آدم اسماء کلها گفت، بقیه را که نگفت. اینه که حالا خدا اگه بخواد به انسان رو کند، با جامعیتش هم رو کند، حالا با چه جلوه ای رو میکند؟ با جلوه انسان. و وقت زیبایی در انسان به شکلی هست که همونه که دین میگه، یعنی واقعا حوریست. به همون معنا که شما میفهمید، اما نه زن به معنایی که مرد نیست، بلکه عالی ترین شکل ظهور انسان با همه جامعیت کمالات. و حالا اینجا این زیبایی با اوجش رو زنا دوست دارن یا مردا؟ مگه اصلا اینجا زن و مرد داره؟ مثلا شما خودتون ببینید، اگر یک انسانی بسیار اخلاقش وارسته باشه، حالا زنا دوست دارن یا مردا؟ این که اصلا بحث زن و مردینی. حوری نمایش اسماء الهی است در جامعیت زیبای یک انسان که جامعیتش داره. خب حالا اینجا اصلا زن و مرد همه تمام وجودشون وصل به این میکنن. قطبشون است، آمال و آرزوی هر انسانی است. این بحثش شد. فقط من باب اینکه گاهی اشکال پیش میاد عرض میکنم. سوال بسیار خوبی کرده بودن در همین رابطه که حالا اینم خوبه جواب بدیم. سوال فرمودن که البته اون هفته سوال کردن، ولی اون هفته بحثمون اجازه نمیداد این سوال رو جواب بدیم. سوال نیست که در آیه 23 سوره رعد خدا میفرماد که بهشتیان با خانواده و ازواجشون هستن. خب اون وقت حالا سوال پیش اومد، دو تا سوال، که اولا آدم اگه مثلا عیالش و زوجش پلوشه است، وقتی خوری هم پیشش باشه چطوری حالا اینا را حل کنه مسئله شونا؟ بعد حرفش نم کاملا از نظر آیه درسته و من آیه را عینش را نوشتم میخونم. 23 سوره رد، جنات و عدن یدخلونها، این آدم مسلمان ها را که میخوان بهترین انتها را بهشون بدن، عقبددار تو قرآن هم اینا را بهش بهشون میدن. اون وقت یدخلونها یعنی اون آدم های متقی را میبرن بهش، دیگه کی را میبرن بهش؟ و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. پس حرف درسته، هم خودش را میبرن بهش، هم هر کدوم از اهل صالحش، امخیشا و ارحام صالحش، که کی باشن؟ آبائش باشن، ازواجش باشن و فرزندانش باشن. خب وقت بعد ادامهش نیست که ول ملائکت و یدخلون علیهم من کل ما، ملائکم میریزه به طرف اینا و از هر دری ملکی میاد، که امروز ما آرزو داریم گاهی یه خورده مثلا دلتون میخواد که یه آرامش پیدا کنید، این پیدا نمیشه دلتون که یه ملک سراغتون بیاد، یعنی دریچه سکینه به وسیله ملک پیش میاد و هر حالتی. خب این سوال پس اصلش درسته که قرآن میگه که مؤمنه که میبرن تو بهش، از آشناواش هر کدوم که صالحند هم میبرن تو بهش. اما حالا سوال نیست، به اعتبار صالح بودنشون اینا رو میبرن بهش یا به اعتبار اینکه همسر ایشونه یا بابای ایشونه؟ این دومیشو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ دو تا آیه دیگه من یادداشت کردم که این سوال خوب حل بشه، چون بعدم که سوال بحث کردیم بحث حوری را، چندین نفر سوال کردن، فهمیدم بحث باید یه خورده بیشتر روشن بشه. آیه 110 سوره مؤمنین که مؤمنون که اشاره کردم را دوباره یه بار میخونم کامل، و آیه 37 سوره عبس هم میخونیم، انشاءالله بحث نتیجه میدیم. آیه 101، عذر میخوام گفتم 110، سوره مؤمنین نصف، فاذا نفخ فی الصور، وقتی در سور دمیده شد و قیامت شروع شد، فلا انصاب بینهم، دیگه بین اینا نسبتی نیست، هیچ نسبتی نیست که این بابای این است، این همسر اینه. یا مئذن ولا یتساءلون، اینجاش عجیبه، اصلا سوال نمیکنن، احوال همونم پرسن. شما اینا ول نکنید، اینا اصل بگیرید تا مسئله دون حل شه. میگه اولا دیگه نسبتی نیست، انشاءالله خود المیزانم که بخونید خیلی جامع ایشون گفتن. ثانیاً اصلا از هم سوال نمیکنه، سراغ نمیگیرن آقا فلانی چی شد، اصلا بابای ما کجاست، اینا اصلا خلاص شد، اینا مال بدن است. اون جلسه عرض کردم بابای من که خدا همه رفتگان را رحمت کند ان جمله پدر من را، بابای بدن منند. این که شنیدن عرفا خیلی دقیق تر میگن، میگن حب الوطن من الایمان، میگن وطن یعنی اون مقام غیبی. یعنی شما از کجا اومدین؟ مگه شما نفخت و فیه من روحی نیستی؟ شما مگه تنزل الملائکه تو و روح نیست؟ ملائکه و روح اصلا ما من روحی. حالا حب الایمان یعنی چه؟ یعنی اون روح رو یادت نره. وطن رو میبرن کجا؟ وطن حقیقی ما که وطن بدن ما این زمینه، وطن اصلی ما همتون پدر روحانی. مگه نمیفرماد انا و علیون ابواه هذه الامه، من و علی پدر این امتیم صلوات الله علیه ما. پس وقتی التفات بفرمایید، بله اون پدری که وجود مقدس پیامبر و ولی الله باشه اون میمونه، اما این که نسبت هست، آیه اینه میگه اصلا این نسبت ها نمیمونه. برای همین هم گاهی تعجب میکنی که یه مقداری که روحی ایمانی دون غلبه کرد، دیگه نمیتونی مثل قبل که بچه دون و بابا دون مثل قبل عاطفی دوست میداشتی دوست بداری، حالا باید شرعی وظیفه انجام بدید. یعنی این که گاهی میگن آقا مثلا دیگه اون دل و اون سرزندگیمون رفت، نه، ایمان که بیاد اون عاطفه حیوانی میاد، وظیفه شرعی میاد. وقتی که شما میگین بچه را به خاطر اینکه بچه هست دوست دارین، وقتی که اینجا فرق نمیکنه، ازت میفهمن من بچه ها را دوست دارم، خاک بازی میکنن، گریه میکنن، زود آشتی میکنن. میگن حالا دیگه اینجا هیچ فرقی نمیکنه، بچه خودشونه که میبینن، به جهت اینکه صفاتی که خوب است را تو این بچه میبینن، خب دوستش دارن. بچه همسایه‌ام همینقدر دیگه دوست دارن. همین دنیا مگه کسی هی روحیش برزخی شد دیگه اون عواطف چی بهش میگن قوم بازی و طایفه بازی و اینا رو میرزه. هر چه آدم از حالت معنوی برزخی دنیایی بشه اینا غلبه میکنه. یه وقت است نه انسان، شما ببینید علامه طباطبایی تو ذهنم اینجوریست که بعد از فوت عیالشون یا یک سال یا بیشتر هر روز دوشنبه میرفتن سر قبرشون، بعد میفهمن خیلی برا من زحمت کشید است. این عاطفه عاطفه انسانیست که خوبیای همسرشون رو میبینن و فراموش نمیکنن که این همه این زن زحمت کشید تا ایشون تونست به اینجا برسد کتاب بنویسه اینا. خب این هرچه ایمان زیاد بشه اینا میمونه که وقت الحمدلله خودتون میدونین که بسیاری آدما میخوان به همدیگه خدمت کنن. وقت اگه چشم آدم درست باز بشه او وجه ها میبینه، او وجه غیر اینه که وجه عاطفی یا وجه پایین انسانی قوم و اینا. خب پس در آیه 101 به صراحه میفرماد چی آقا؟ میفرماد آقا وقتی سور دمیده شد دیگه فلا امثال بینه هم، دیگه نسبتی بینشون نیست. هنوز جواب سوال نداده ایم، فقط این آیه رو بخونیم. بعد هم میفرماد اصلا از هم سراغ هم نمیکرد. آیه 37 سور عوض خیلی عالی است. میگه بابا جان لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کس اونجا مشغول خودشه. معنی عادیش اینه لکل امرئ، هر کسی از این آدما یومئذ اونجا شأنی داره، شرایطی داره، یغنی مشغول همونه، یعنی همه در بهشت خودشونه. برای همین هم میگن اگه شما تو این دنیا یک کاری نکردین که با وجود مقدس معصوم این انس بگیرین، اونجا ندارید معصومی. حالا حتما دقت کردید که گاهی مثلا در روایت داریم که طرف کلی زحمت میکشد اجازه میدن یه سر به ائمه بزنه و نمیذارن واسه، میگن خب برو. خب این کیه؟ اینه که اینجا زحمت کشید تو محرم یه فداکاری برای حضرت کرد، خب همونقدر راش میدن. مگه بهشده یعنی این تو دنیا چقدر سر به ائمه زد؟ خب همون دنیا هم همینقدر ائمه دارن. به اندازه ای که انسان بهش برای خودش اینجا درست کرده است و تو این بهش آدم خوبا را جا داده است، انس داشته است، دوست داشته است، اونجا داده است. حالا اگه این کارا نکرده باشه خب هیچی نداره. عرضم تو این قسمت آخر است لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کس اونجا مشغول خودشه. خب به این دو تا آیه که نگاه کنیم، حالا اگه ما گفتیم که آیه میگه آقا آدم خوبا را میبرن بهش، دیگه کی را میبرن بهش؟ من صلح همین آباهم، آدم از آشناوای شما هم که صالحا میبرن بهش، و از واجهم همسرایش شما هم که صالحا میبرن بهش، و ذریاتم فرزندان شما هم که صالحا میبرن بهش. به اعتبار این که صالحا داره اینجا بحث میکنید یا به اعتبار که همسر و فرزند شما؟ به دلیل دعای قبل اینجا اصلا بحث همسری نیست، بحث خوبیه. چرا؟ چون میگه که اونجا اصلا نسبتی نیست، لایت سوالون، یعنی اونجا شما نمیگوی که خب شما همسر من بودی، اونجا میبینی خوبی، یعنی شما خوبیه اینو تو بهشت خودت جا داری یا نه، و یا ایشون خوبیش تو بهشت شما جا داد، خب به هم سر میزنین، انس با هم داری. این دنیا فقط مقامش بالاتر. چطوری در دنیا شما میبینید واقعا دلتون میخواد که خدمت امام رحمت الله علیه یا رهبری برسید به اعتبار صفای معنوی؟ خب اون دنیا هم خدمت اینا میرسید به اعتبار صفای معنوی. گاهی آدم میبینید که خانوادش بچه هاش زحمت کشیده، این بچه را متدین کرده، حالا به اعتبار زحمتش این بچه جلوه لطف خدا برای این میشه، به اعتبار نیتش. اما نسبت های فرزندی میره یا همسری. اما شما حالا اگه بیان این نیت رو بکنید، باز این هست از روایت داریم که آقا ما اگه بخوایم همسرمون تو بهش با ما باشد خدا بهمون میده، بله به اعتبار اینکه چی؟ یا هر چی شما بخواید بهتون میده. مگه نگفت مما تشتهون، هر چه بخوان. حالا اگه شما تو اون دنیا واقعا خواستید همسرتون را، نه به اعتبار این که همسر شماست، به اعتبار که هر چی میخواد، خب شما تو بهش خوبی میخواد، بعد میبینی همسرتون خیلی خوب بوده است، میخواد انس باش، انس با خداست، خب آدم میخواد، خب میدندش. پس اگه اون روایت گفت میدندتون، نه به اعتبار باز همسری، به اعتبار این که شما هر چی میخواد بهتون میدن. حالا بازم اگه یه وقت بحث هست، طور نیست بحث بشه، اون چه که ارزش داره تو این بحث اینه که انسان آروم آروم از جنبه قیامتی دنیا رو نگاه کنه، یعنی بشینه حساب کنه که من وظیفم نسبت به این بچه چیه، نه این که من عاطفم چی میگه، عاطفه یا من دیدم خیلی کاری بدیم. مثلا آقا مثلا بچهش داشت سربازی میرفت، هنم گفت بازم کفشه داره بپوشی تا بنداشه ببنده. خب دیوونه ای تو، چرا انجام میکنی؟ نمیتوند عاطفش رو کنترل کنه. خب تو کنترل کن، خودش باید این کارو بکنه، خورد زمینم بلند بشه، زخمی هم شد خوب میشه. یعنی انسان اگه عاطفش هم میدون بهش داد، اصلا دیگه حیوانیه، کامل میشه شخصیتش. باید دادم قیامتی نگاه کنی، هر چه قیامتی نگاه کنید انشاءالله میدین انگار چهره ارتباطتون با بقیه فرق میکنه. و اونجا دیگه عاطفه هم جنبه دینی پیدا میکنه. اون داری ما مثلا خب انصافا حضرت ابو عبدالله اینقدر عیالشون رو باب را دوست میدن، اینا تذکر است که بس آفت نگیره، که حضرت میفرمان من به عشق رباب، به محبت رباب، این خانه رو که رباب توش زندگی کرده است دوست دارم. حالا این رباب همطور داشته باشین، بعد شما میبینید که اولا رباب یه سال بعد از حضرت ابو عبدالله زنده نموند، بعد هیچ وقت سیر نخورد، گفت که حسین سیر سیر نبود و فوت شهید شد، هیچ وقت تشنگیش سیراب نکرد، هیچ وقت زیر سایه نشست، حسین وسط کربلا آفتاب خورد. خب این یعنی این زن که دوست داشت تنیست برای حضرت ابا عبدالله به چه اعتبارست؟ به اعتبار این که این ذوب ابا عبدالله است، ابا عبدالله هم ذوب خداست. پس در واقع حضرت یوسف معشوق یعقوب است به اعتبار بچه بودنش است برای حضرت یوسف، یعقوب بقیه هم بچه هم. اما این دوتا رو خیلی بیشتر دوست داره. اگه حضرت یعقوب بنیامین و یوسف علیهم السلام را به اندازه بقیه دوست می‌داشت، معصیت کرده بود. چرا؟ یعنی خوبی را و غیر خوبی را مساوی دوست داره. این دیگه دل پیغمبر نیست. یوسف پیغمبره، بنیامین پیغمبره، سراسر اسمته. این دله که نمیشه بگون که تو دیدین شو باید. ما این که به ما گفتن بچه ها را تبعیض قائل نشیم، چون علکه مثلا من که این ابروش اینجوری است ما دوستش داریم بیشتر، من که اون ابروش اونجوری است دوستش نداریم، خب این مرضه. اما اگه تعارف نداریم، اگه به بچه هم بگون بابا ما اینا بیشتر به خاطر این اخلاقش بیشتر دوست داریم، تو هم دوست داریم چون بچه مونی، اونم دوست داریم چون بچه مونه، ولی بالاخره باید بپذیری این یه صفاتی دارید که خدا گفته این صفات ما بیشتر دوست داشته باشید. به زبان بی زبانی باید فهمون این مسئله را. اینجا یکی بگه آقا بچه ها مثلا حضرت یعقوب اینقدر بچه شون را دوست می داشتن، اینقدر مربوط به پیغمبری حضرت یوسف است که حضرت یعقوب دوست می داشتن. ادامه آیه، آیه 53 را نگاه بفرما. حالا میگه که خب این قاصرات و طرف که یکسانی هم داره، همه جانبه است، نزدیکی است، تمام میلهاش به شماست، اطراب است، هازا ما تو ادون لیام الحساب، این وعده است که ما برای روز حساب به شما دیدیم. یعنی اون وقتی که میخوان جنبندی شخصیت شما رو بدیم که ابدیتتون رو پر کنیم، اینا میدیم. حالا تو دنیا مثلا یه سنگ بخوره تو سر بنده، خب بعد هم سرم خوب میشه هم سنگه میفته اونجا، این سنگه که همتون نمیچسبه رو کله منو هی زخم کنه که خب. اما تو قیامت خب عکس اینه، تو قیامت همیشه همه چیز و خود منم همیشه با همین. حالا اینگه کسی میشه از یه خورده رو قیامت فکر میکرد یا خدا نوری بهش میداد، میفهمید این آیه که میگه خب حالا در قیامت حاصله زحمت اونایی که تمام دلشون رو به خدا دادن چیه؟ قاصرات و طرف است، اون نور جامع الهی در انس زیبای یک حوری. خب میفهمی که چی؟ به دوستان عرض کردم یا باید که بگیم که اسلام خیلی مهم نیست، یا باید بگیم اگه اسلام خیلی مهم است دوری از اسلام حتما خیلی بده. ما گاهی نمیبینیم اینا که دور از اسلامن چقدر وضعشون، روحشون، زندگیشون بده. گاهی هم که میبینیم تعجب میکنیم. تعجب نداره اگه قبول کردید اسلام خیلی بی نهایت خوبه، خب جدا شدن از بی نهایت خوبی هم خب بی نهایت بده. برای همین هم تو قرآن داریم که وقتی کفار رو عذاب میده خدا، تو ذهنم میاد که اینقدر حقشونه. آیه میگه که و ما انا ظلامون للعبید، من ظلام نیستم للعبید، یعنی ننگ این همه که اذیت میشن نباید بشن، باید بشن، اما به اعتبار اینکه آخه خیلی از خیلی خوبی جدا شدن. اون وقت عکسش، اگه اسلام خیلی خوبه، بی نهایت خوبه، هر کس به این اسلام به تمام وصل بشه خب بی نهایت حاصل حیاتش خوبه. بعد برای همین می فرمد آیه 54 ان هازا لرزق ما لهم من نفاد، این رزقی که ما میدیم، ما که نیراب رزق نیست. شما میدونین که تو همین دعای عزیز عرفه میخونی، میگونی خدایی که رزق تو برای کافر و مؤمن هست و کافر به جهت کفرش از رزق تو محروم نمیشه، این کدوم رزق هست؟ این رزقی که متاع لکم ولی انعام کن، یعنی خودتون و حیواناتون برین بخورید، متاع لکم. اما اینجا میگه این رزق ماست، یعنی ما چی میدیم به بچه مسلمانای واقعی؟ جلوه ناب جامع انس خودمون میدیم، اینو میده دیگه، قاصرات و تمام یکگانگی بین خدا و بنده را تو این صورت حوریه بهش میدیم. هازا ان هازا لرزقنا، چرا؟ برای اینکه شما در دنیا اهل تقوا را که میبینین تمام جنبه زود گذر بشریشون را گذاشتن زیر پاشون و جنبه پایدار صفات الهی را گذاشتن فرق سرشون، یعنی اون چه پایدار بود و به جانشون رسوندن، اون چه که ناپایدار بود و زیر پاشون گذاشتن. غذا را که شما زور غذا بخوری شب گرسنه است، شب بخوری صبح گرسنه، پس غذا را قبل خودش نکرد، غذا را گذاشت زیر پاش، فقط خورد که گشنگی نداشته باشه، اما خدا و یاد خدا را گذاشت تو قلبش. پس دقت کنین این تو دنیا چی را انتخاب کرد؟ پایداری ها را، عشق آن زنده گزین کو بابی است. اینا تو دنیا صفات الهی که پایدار است و نابود شدن این سه انتخاب کردن، پس دنیا غیر نابود شدن ها را، نفاد یعنی نابود شده، اینا چیزی را انتخاب کردن که نابود نمیشه. خب اون دنیا رزقی حاصل این زندگیشون است که همیشگیست. اهل جهنم عکسش است، میدونین که همینطور مار کبرا میاد میگزدش، بعد آب گندیده میاد، بعد آتش میاد، همینطور این بیچاره مونده است. یکی از بحثایی که یه بار دیگه هم اشاره کردم، یکی از مشکلات اهل جهنم اینه که هر لحظه منتظر یه بلاست. این دنیا یکی اومده میگفت که آقا من دائم دلواپسم، گفتن که یادت رفته دنیا صاحب داره. واقعا آخه چرا ما دلواپس بشیم؟ دنیا صاحب، یعنی شما دلواپسید به این معنا که حالا مثلا نکنه این بوش به همه نتایجی که میخواد برسه، که دنیا بی صاحبه است که بوش به هرچی میخواد برسه، بوش فقط رسواییش بهش میرسه، فقط حالا خدا میخواد صبر ما رو امتحان کنه. اینجوری که آقا حالا بعدش چی میشه؟ اگه کسی تو دنیا خدا رو انتخاب نکرد، واقعا هر لحظه منتظر یه حادثه است، و وقت این در قیامت ابدی ثابت به شکل اشد براش پیش میاد، خودشو داره میبره قیامت. میفرماد که برات متقین اینه. حالا آیه 55 هازا، این هازا برمیگردد به آیه 54، یعنی اهم بفرما خدا آقایونم نوشتن هازا بابون فی وصف الجنه و اهلها، این وصف تموم شد، چون از اینجا حالا به بعد میشد اهل جهنم. این هازا را عطفش میکنن، یعنی بفرمان اینو میدیم به بچه مسلمان ها. و ان للطاغین لشر مآب، حالا کسایی که زیر بار حکم خدا نمیرن، تاقین مشخص است، یعنی کسی که میگه خودم حقم، چرا خدا حق باشه؟ خودم برا خودم برنامه دارم، چرا برنامه خدا رو بپذیرم؟ بارها عرض کردم اینا بهونه است که میگن آخوند، فرهنگی که میگه آخونده چرا بگن، اینا میخوان جوشون نمیشه بگن پیغمبر چرا میگن. اصل قضیه آدم ناخون که میزنه میبینه نه، این با حکم خدا درگیر است. ان للطاغین، خدا میگه لشر معاب، بعد بازگشت معاب، یعنی اون چیزی که آدم نهایت بهش میرسه. فرماد خیلی لا این بد جاییه آدم ها جهنم جهنمی ها. فقط اگه خدا بهمون کمک کنه یه نوری بده تا یه حدی حس میکنیم عمق زشتیش را، چون علمی نیست، حسیست. قیامت و بهش، بهشت و جهنم حسیست، چشیدنیست، شنیدنی که نیست که. وقت اون کنی که میشنید یه جنبندی میکنه، میدید عجب رویارویی با شرایطی بشه که در اون شرایط، حالا خود خدا گفته است یک چی جهنم نداره، جهنم اون شرم آب رو اینجا مدرس وصفش کرده است، جهنم یسلانه ها ها به اهل جهنم، یعنی سلاله، یعنی داخل آتش شدن. میگه که اهل جهنم داخل جهنم میکنیم. فبئس المهاد، آقا بد بستریه. شما خودتون دید، اول میدونید دائم هر وقت خواستین جهنم رو تصور بفرمون، از اون روایت که میفرماد جهنم چون شطور خشمگین میاد در صحرای محشر استفاده کن. یعنی جهنم رو برای اینکه یه خود ذهنمون از چیزای بی خودی آزاد بشه، حسد و غضب و غفلت ازش نکنید. حسد غضب، شما غضب خوب بستری است یا بد بستری؟ غضب بد بستری است، اما به هم میپیچونه. گاهی غضب همچی میکنه به طرف که میگه خدایا مرگم بدی. خدا قرآنم همینه میگه، که میگه که اهل جهنم میگن ای کاش اصلا ما به دنیا نیمدیم، کن تو ترابا. غضب این دنیا در روایت داریم که آتش جهنم را 40 بار نمیدونم تو ذهنم شک دارم یا 70 بار شستند شده این آتش دنیا. تعجبم نکنید، واقعا هم درست، یعنی هی نازل شده، نازل شده، نازل شده. خب اینا گفتن شستند، یعنی هی اون حالت هیبتش رفته است، این شده است. حالا جنسش چیه؟ جنسش غضب و حسد و خودخواهی و ایناست. حالا همین اگه آدم حسد و غضب بگیره، خب واقعا بستر بدیه. حالا در ابدیت همه امیدمون اونجاست آدم ببینه که گرفتار یک نهایت غضب و حسد این چیزا شده است. خب خدا داره میگه بنده ها بچه‌ایه با اینه که میگن برید قبرستان، واقعا یخده نگاه کنیم به این مردا کجایید، کجایید. داستان عجیبی است که یکی از علما می‌فرمودن در نجف مشهور بود که این آقا یخده خلوعزی میزنه، ولی همه میدونستن یه خبریش است، ولی همین هم خیلی خودشا تیپ نمیده. ما به اتفاقا یه چند تا از آقایین روحانی داشتیم میرفتیم در یه مجلسی، بعد یادیم ایشون داره برمیگرده، بهش گفتیم که فلانی کجا بودی؟ گفت قبرستان. گفتیم که چی دیدی؟ هیچی نگو. گفتیم تو قسمش دادی، یه قسم جلاله بشن، گفتیم تو رو به مثلا حالا خدایی که پی بر پیغمبر نازش رو بگو چی دیدی؟ گفت حالا که میگوید میگم. گفتم سراغ دونه دونه قبر. گفتم که شما چی میگوید که اینقدر مسئله دارن مردم باشون؟ گفتم شروع کردن با هم حرف زدن. گفت نه شروع کن که خب اینجا رو بگم، گاهی طرف اصلا احساس ارتباط با قبر پیدا میکنه. نگون که آخه چی طوری خاکا حرف میزنن، بگون که قبر یه صورت ملکوتی داره، مثل این کت منه، کت منه. ببینید الان اگه دوز برد
دنبالش میگردن دنبال اون علاقه ای که به این کت دارن میگردن یا دنبال پشماش میگردن؟ تا 10 سال دیگه میگن یادش بخه. یعنی تو قلب من بود این کت، این پشما که آخرش میره. تمام پدیده های عالم یه صورت علقه این ملکوتی داره، گاهیش اعتباریست و ما ساختیم، گاهیش حقیقیست. قبر حقیقیست، یعنی واقعا این کشنده این قبر هر روز صبح میگه انا بیت القربه، انا بیت الوحده، انا بیت الوحشه، انا بیت دود، دود یعنی مارمور. هر روز صبح قبر حرف میزنه. او باید خاله یک کمی حاصل جمع کنه، حرام و حلال رعایت کنه، میشنوه چقدر میشنوه کم و زیاد. وقتی شنید اینجاست که میگه عجب، یه خورده بره جلوتر خود قیامت رو حس میکنه. مومن میفهمد، عذر میخوام، حس میکند که قیامت به بدترین بستر است. مثالی که بنده زدم رو بعد خودتون باید رشدش بدی که آدم توی یه جای زندگی کنه، نهایت زندگی در نهایی ترین شکل، حالا غضب باشه و هرس و این چیزا، یه ذره هرس میخوره اینقدر آدم هلاک میشه. بعد میفرماد هازا، اینه هاش هازا فلیذوقوه حمیم و قساق. چرا میگه هازا؟ با اینکه هست، همین حالا قیامت هست. ما در روایت داریم ائمه میفرماد هر کس بگه قیامت بعد هست از ما نیست، یعنی این فرهنگ فکری ما رو نداره. هازا فلیذوقوه، باید شما کفار بچشید. همیمون آتش، آب گرم است و قساقون و پر کثافت و چرک است. یه خورده التفات بفرمایید. اولا میفرماد که چی باید بچشید. من یه مثال میزنم روشن میشه. یکی حسود باشه، حالا بره خونهشون ببینه که مثلا برای رقیبش، حالا هر کی یه رقیبی داره دیگه، یه چیز خوبی آورده، حسودیش هم این از بی نبرده، حالا باید اذیت بشه یا میشه نشه؟ دیگه نمیشه نشه. تو قرآن بازم لآکلونه، حتما میخورید. شما یه عم حرام خوردید، حالا میگن که این دنیا حاصل 30 سال 40 سال حرام خوردن چیز، حتما کثافت خوردن. یعنی میگه حتما میخورید، یعنی خورنده 30 ساله اید. میگه حتما میچشید این حمیم را. حمیم چیست؟ هوس. هوس دیدن گرمست، هوس گرمست، نشاط میاره. اما نشاط، هوس منظورم حرام دنیایی است، نشاط کثیف است یا نشاط با صفا؟ خب من کثیفه. خب حتما اهل دنیا صورت یه مرتبه نامحرم پیدا شد، خب آدم گفتن به شما چشم دا برگردون نگاه نکن، اصلا نگذار ذهنه، اما یارو نگاه میکنه داره که به حرارت میفته. خب حالا همین حالا اگه متوجه شده آلوده شد، حرارت کثافتی بود، یعنی درست یه نشاط و گرمایی سراغش اومد ولی آلوده شد دیگه. حالا این میتونه بیا با تمرکز با حضور قلب نماز بخونه. قول بدونم یه نگاه به نامحرم از سر لذت 50 روز که طرف اگه بخواد دوباره محکم برگرده عقبش اینجا دیگه این بیچاره شد. این حرام خیلی ساقط میکنه آدم را. کسایی که ادخو معلومه کسی که دل به خدا بستیست که نمی کنه این کارا، چون میدونه چه بلایی سرش میاد، ولی یه مرتبه اگه کرد اون میفهمه چقدر عقب افتاد. یعنی اون میدونه وای حاصل کلی زحمتش خلاص شد. بعید است میگم از شاید کسی اینجوری جرأت کند که اهل نماز و دیانت باشید، جرأت کند که مثلا با این نیت که نگاه کنیم و لذت ببریم و این چیزا، اما اگه کرد اون میفهمه چه بلایی سر خودش آورده است. اهل کفر بلا سر خودشون میارن و نمیبینن. روز قیامت میبینید که وای داره میخورید، نه این که انتخاب میکنه بخوره. فلیذوقوه حتما میخورید، میخورد. حالا اینجا تعبیر ادبیاتش، وقت چیه سینا که میخورد؟ حمیم است، آب گرم است که چی؟ قساق است، خیلی کثافت است، شدتشو میخواد برسونه دیگه. حالا خودتون یواش یواش اینکه میگن کشی که نفس بکشید، گاهی میبینین دیگه یه چرکیای ضعیف میاد، به حرارتش نگاه نکنید، به چرکیش نگاه کنید. این گرم خوشتون میاد، خوشتون میاد آلوده است یا خوشتون، بله، یا یه تذکر اخلاقی، یه حرارتی بدون میده که نماز شب بدونه محکمتر بخونید انشاءالله. این حرارت متعالی است. اما اگه خدای نکرده دیده قداهی چیزا یه نشاطی بهتون میده، نگهبانی بفرمونم نشاط آلوده رو بیدارش باشید. میخوایم چکا؟ میخوایم چکا؟ به همم تذکر بدیم وقتی بهش میخوای تو داری خلاص میشی، چه حواست نیست؟ آروم آروم. اگه خیلی این جوونه را باشون گفته بودیم که ببین هی داری میری، شاید میشد متونب بهشون کنیم. فرهنگ بیدار کردن ملت با روح قرآن ممکن است. یعنی این باید بفهمید که دارد این یه ذره حق طرف که میخورد به این پولی که میاد باشد. نه بابا پول امروز مثلا این پول کاسبی کردیم، نشاط دارد. خب وقت بیشتر نگاش کن، نشاطش رو از کردی، خب کسافتش هم ببین، ببین که زندگی دالوده شد. خب یعنی این که اومد تو زندگیت، خودت نگاه کن با دی چرا میخواید وقتی 45 سال 50 ساله شد. من به دوستان بارها عرض کردم، گفتم بخواید نخند شما 45 ساله 40 ساله 50 ساله میخواید یه تجدید نظری تو زندگیتون بکنیم. عموما آدم میخواد جمع جور کنه، پاک و پوچ کنه زندگیشو. و حالا اگه یه جور آلوده کرده باشید که نتونه پاک کنه، حالا چی کار کنه؟ خیلی سطمه میخوره. اینجاست که وقت سر خوب شدن میگذره. چرا؟ گفت یارو خار را تا کی میتونی از بغل گل بکنی؟ وقتی که تمام گل رو ریشش رو پر نکرد. اگه بخوای خار رو بکنی باید گل رو بکنی؟ میگه خب ولش کن. بعد از این مدت وقت میگه خار همه کاره شد گل را. آدم ها عموماً سی چرک، خود عزیزان دارم عرض میکنم این کاری به بقیه نداره، شما بدونید 30-40 ساله عموماً دلتون میخواد یه تجدید نظر کامل تو زندگیتون بکنی، پاکتر بشی. اما اگه حالا هی نگهبانه، حالا یه وقت میدونی که 15 تنمه حالا به کاری، بعد دیگه معنی همه زندگیت آلوده و قاطی نیست، میدونی هم 30 سال دیگه تورمش میشه 350,000 تومان. خب نهایتش هم میدونه اینو بهش ظلم کرده است، کاری بعدی کرده است، هرچی زودتر هم بره جبران کنه چون میره. اما مشخصه، اما یه خودم میدونه کجا چیکار کرده است، یه پولی اومد و خرجش کرد، قاطی زندگی شده اینا. اون وقت میخواین پاک کنین زندگی دونه، نمیتونین. اون وقت از خیر پاک شدن نعوذ بالله میگذرین. اینه که جوان ها اگر میخوان بدی کنن، بدی هایی بکنن که بعد که میخوان خوبشن بتونن خوبشن. یک از همه ها مثلا به دوستان از من گفتم مثلا این چی بود؟ گفت هفته مثلا اشت پشیمونم شدیم این توی الماس اینا رو خریده ما وارد زندگی مون کرده. گفتم خب حالا همه همه جداش کن. گفتم مثلا خب قاطی شده است با این. گفتم همه حالا جداش، حالا میتونی جداش کنی، اما بعد از 20 سال دیگه که میخوای جدا کنی نمیدونی چیکار کنی. اینه که حالا یک ریال حرام که اومد تو زندگی دون حواستون باشه، چون بعد از 20 سال دیگه قاطی شده است و خودم نمیدونه چه کار کنیم. آیا میفرماد که شما که ای کفر 20 سال هی خوردید شهوت و شکم و فساد را، حالا حتما میخورید. من به این مسئله که فلی از زوقوه حتما میخورید میخوام از کنیم که علکی آیا را زود نگذارید بگیم که یعنی میخورید. نه حتما میخورید. چرا؟ چون حتما تو دنیا خودت اینجوری درست کردی. بعد میفرماد و آخر من شکلهی از واج. و حالا ما مثال آب گندیده رو زدیم، آخه نوع دیگری از این همانند این همون قصاق انواع هست. از واج یعنی انواع اکثری وقتا. خب پس در واقع داره میگه که آقا مسئله به همین آب گندیده گرم که ختم نمیشه، اون کار یه شک برات پیدا میکنه، اون کار یه شک برات پیدا میکنه. خدا رحمت کنه آقا نجفی قوچانی را، گفت که رسیدیم در برهوت به چی؟ به یک دشت کسافت، ولی عیالمون اون اسب و برامون فرساد رد شدیم. 20 سال زحمت عیالش باعث شد که این عفیف بمونه، اسب عفت رو براش فرستاد، از برهوت کسافت رفت، یعنی گرفتار شهوت و حرام نشد. یعنی حالا عکسش، اون که عفت خودش حفظ نکرد، ازواج یکی از نوعایی که گرفتار شد این دشت چیست؟ شهوته. و حالا تازه بعضی ها در میان، بعضی ها در نمیان. یارو مثلا 10 سال 15 سال هر نکبت کاری کرده، حالا میخواد درات، پدرش هم در میاد توبه میکنه، کار در میاد. حالا آخرش که چی؟ آخرش این برادرو تا باید اونجا بگذرونه. چند سال؟ چه میدونم، بگو 15 سال اینجا، چند سال اونجا؟ الا اون توبه ای که گفتن از درون خودش پاک کنه به تمام زحمتاش خیلیش میمونه. هازا هازا فوجون مقتهمون معکوم لا مرحبا بهم انهم سال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا. اگه آیه 60 رو التفات نفرمان، آیه 59 تفسیرش اصلا معنی سخته. حالا اینجوری که علامه رحمت الله علیه معنی کردن رو میخونیم، بعد طبق آیه 60 میبینیم درست در میاد. آقا میفرمان که گفتند به اهل جهنم این گروه مقتهمون معکن، دنبال راه شما بودن، شما تو روزنامه فتنه کردین، ایمان حرفاتونو پذیرفتن، حالا با هم بودن جهنم. بعد اون سران فتنه میگن برم فایده ندارم، اینا آدم نیستن، اینا بابات برم جهنم. اینا عصبانی میشن، میگن خدا بکشه رو خودی من جهنم. حالا آنوارو میخونیم، هازا فوج و مقتهمون معکن، اینا فوج و گروه هستن تابع با شما، که شما اصل بودی، فتنه کردی، تهمت زدی، دروغ گفتی، اینا هم پیرو شما شدن. پس حالا دوتا دو جهنم. اون اصلی ها رئیسای فتنه میگن لا مرحبا لهم، روح شنگن، روح یعنی باز گشا، یعنی گشایشی برای اینا نیست، اینا به درد نمیخورن، اینا هیچ گشایش و نجات و سلامتی قمرشون نیست. حالا کیا داره اینا رو میگن؟ خیلی عجیبه، سران بدی، سران خط فتنه، به بیچاره این بچه که دنبال خودشون راه انداختن، حالا با هم به اینا میگن که چی؟ اینا آدم نمیشن، اینا به درد نمیخورن. اینهم سال و نار، اینا آخرش وصل به آتش میشن، یعنی وصل. قالو، حالا اونا تابعین، اونایی که دنبال اینا رفته، بل انتون لا مرحبا بكم، شما هیچ گشایشی براتون نیست، انتون قدمتموه لنا، شما این بدبختی جلو ما گذاشتید، فبئس القرار، خیلی جلدی اسم را آوردید، خدا لعنت بدون کنه، چه رنج کردیم به ما. خب قالو، ادامه میدن همون تابعین، ربنا، خدای این رو دوره رو عذاب کن، یکی این که ما رو بدبخت کردن، یکی که خودشون بد بودن، برای بدشون یه بار عذابشون بکن، برای اینکه ما رو بدبخت کردن یه بار. تو چند جا قرآن به خصوص سوره بقره این است که جواب میده، دوتا دونه دو برابر عذاب میکنه. حالا بحثش اینجا نیست، فقط مختصر اینا که حرفش اونجا منطقی است دیگه، تو خدا اینا دو برابر عذاب بشن، یکی که خودشون بد بودن، یکی که ما رو بد کرد. خدا میگه شما هم که دنبال اینا رو افتادین دو برابر عذاب دیگه. چرا؟ یکی که خودتون بد بودین، یکی که تنگ اینا رو گرم نگرداشتید. خب اگه شما دنبال اینا رو نمیدن، تنگ اینا گرم نمیشد که هیمنی گفتن آقا من 10% مردم ایران تا به میخوان آمریکا رو بیارم تو ایران و طرفدار آمریکا. خب شما هم گفتین صحیح است. همچی شد. اینجا میفرمود قالو ربنا من قدم لنا، هر کس که اینا به ما داد، تقدیم کرد به ما، سرنوشت ما رو اینجوری کرد، هازا این بدبختی رو، فزده و عذابا ضعفا فی النار، عذاب دو برابر بهشون بده. چرا این تیکه رو گفت؟ چون بعد سیاق عوض میشه، میخوام خدا داره میخواد بگه که آقا جون ببین کفار کارشون به کجا میرسه، که تازه اینا که تو دنیا اینقدر قربونه میرن، حالا دوتاشون رفتن جهنم، یه مشکل دارن با هم دعوا میکنن، جهنم دوم تو جهنم اول با مشاکو قشنگ سلا. بعد میرسیم که آخر آیه 64 میگه که تخاصم اهل النار، یکی از خصوصیات جهنم اینست که جهنمی ها تازه با هم در میفتن. من بارها عرض کردم که عزیزان گاهی میگم که طرف خوبه، شما که دلت میخواد که خوب باشی داری تلاش میکنی، اما انگار با هم کنار نمیاد، خیلی نمیتونین همو تحویل بگیرید، طور نیست پشت سر هم حرف نزنید، همم تضعیف نکنید، تو قیامت تو بهش قربول هم میرید. قول میدم اهل جهنم عکسشن. تو اینجا هی سعی میکنن همه تو خط هم بیارن دیگه، بعد تو دنیا هی سعی میکنن همه فوش بدن که تو بدبخت کرد و میگن تو من. تو آیه قرآن داریم که خدای اینا بدشت ملزم زیر پام. خب میخوا بگه که اینه جنس دنیا پرستی و هوس بازی که نهایتش اون بدبختیش اینم که حالا آدم با جای داره زندگی میکنه که هیچگی نمیتونه همدیگه رو تحمل کنه. جنس قیامت داره ترسیم میکنه که بعد شروع میکنه بگه که حالا اینا یه قصه دیگه هم میخورن. میبینن بچه مذهبی ها که میگفتن بابا اینا رو ول کن، اینا آدم نیستند و فناتیکند و مرتجند، اینا حالا اونجا نیستند، اینا خوشو نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن. پروردگارا به حقیقت اون محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت برای همه ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.